أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. کلام در این فری بود، مکلف مایه ای دارند، مردد ما بین الما و غیر الما، آیا برش لازم است با اون مایه مشکوک وضو بگیرد و جمع کند ما بین اون وضو و تیمم، یا اینکه فقط تیمم کافی است؟ عرض کردیم در ما نحن فیه کبرایی هست و ما نحن فیه سورای اون کبراست. اون کبرا این بود در باب علم اجمالی، اگر دو تا فعل علم داشته باشیم به وضو به احدی ما، ولیکن این دو تا فعلین مترتبین هستند در وجوب، یعنی موضوع وجوب فعل ثانی عدم وجوب فعل اول است. در صورتی که فعل اول واجب نشد، موضوع وجوب فعل ثانی تمام می شود. من دون اکسین وجوب فعل موضوعش امر آخر است، ولیکن فعل ثانی موضوعش عدم وجوب فعل اول است. عرض کردیم در این موارد اگر اصل در ناحیه عدم وجوب فعل اول جاری بشود و اصلی اثبات کند که فعل اول واجب نیست، این وجوب فعل ثانی ثابت می شود، علم اجمالی منحل می شود به این هلال حکمی. چه جور به ما علم اجمالی حقیقتاً این هلال پیدا نکرده است، ولیکن در حکم این هلال می شود، مثل این که یه مایه بود سابقاً پاک، یه مایه بود سابقاً نجس. ما علم داریم که یه حالتی تریان پیدا کرده است، یا نجس سابقی پاک شده است، یا اینکه پاک سابقی نجس شده است. ایناها کماکانتا نیستند، یا طاهرش نجس شده است یا نجسش پاک شده است. میگن علم اجمالی به طور و حالت اثری ندارد. چرا؟ چون که استصحاب میگوید اون یکی نجس است که سابقاً نجس بود و اون یکی که سابقاً پاک بود اون هم پاک است. ولی مخالفت عملیه هم لازم نمیاد ترخیص در مخالفت عملیه. چرا؟ چون که شاید اونی که سابقاً نجس بود او پاک شده باشد، ما از او اجتناب کرده این محصولی که ندارد انسان از مباح اجتناب بکند. مخالفت عملیه قطعیه لازم نمیاد ترخیص در مخالفت قطعیه. بدون زد اسم این هلال را این هلال حکمی میگویند، یعنی دو تا است هر دو جاری میشوند و مقتضای اون دوتا است این است که ما به هر کدام عمل بکنیم. این هلال اسمش این هلال حکمی است. و ها کذا در ما نحن فیه این قسم از این هلال را ادعا می کنیم که این هلال حکمی است. در صورتی که فعلی وجوبش در صورتی است که فعل اول واجب نبوده باشد. خب اگر اصلی گفت فعل اول واجب نیست، وجوب فعل ثانی ثابت می شود. وقتی که ثابت شد دیگر اصلین متعارضه نیستند، چون که اصالت عدم وجوب فعل ثانی مجرا ندارد متعارضه این بشود، چون که محکوم است. وجوب فعل ثانی ثابت شد. و ما نحن فیه از سوریات این کبراست. چرا؟ بران که عرض کردیم از آیه مبارکه استفاده می شود به قرینه داخلیه و خارجیه، که تیمم وظیفه کسی است که وضوء و غسل صحیح را نمیتواند بگیرد، متمکن از وضوء و غسل صحیح نیست، یعنی تمکن ندارد، یعنی شرعا واجب نیست وضوء و غسل صحیح، ولو تمکن عقلی داشته باشد، ولیکن شرعا نمیتواند و شرعا برش واجب نیست وضوء و غسل فرض بفرمایید صحیح. این وظیفهش تیمم کردن است که باید بر صلاتش تیمم بکند. در قرینه داخلیش این را از باب اصول مسلمین از ما قبول کنید ها، بحث خواهیم کرد انشاءالله زنده ماندیم در معنای این آیه مبارکه که می فرماید و این کنتم مرزا و غلا سفرین اوزا احدکم من القایت اولا مست من نساء فلم تجدو ما ان فتیممو. این را از اصول مسلم فرض کنید اینجا که بعد می رسیم که این زور است یا این زور نیست. معناش معنای این آیه این است که اگر مریض شدید معلوم است که مریض تمکن دارد اقلن که آب را استعمال بکند، فقط وجوب ندارد براش چون که ضرری است. این و این کنتم مرزا قرینه بر این است که فلم تجدو ما ان، یعنی اذا لم یجب علیکم الوضوء والغسل، به واسطه مرضی یا به واسطه فقدان آبی که در سفر هستید آب نیست، اگر وضوء و غسل بر شما واجب نشد تیمم بکنید. توجه کردید این معنای این آیه مبارکه این است. قرینه خارجیه هم داریم. قرینه خارجیه این است که روایاتی وارد است کسی که وضوع به او ضرر میرساند. توجه کردید او یا بله ضرر مالی میرساند یا ضرر نفسی میرساند یا ضرر اعضایی میرساند یا مثل ترکیدن دسته ها که براش مشقت میشود، این تیمم می کند، وضو براش واجب نیست. به قرینه این روایات خارجیه و اون کلمه مرزا فهمیده شد که معنای این آیه این است که اذا لم تجب علیکم الوضوء و الغسل فتیممو، تیمم بکنید. معناش اینه. وقتی که معناش این شد، اگر اصلی بگوید بر این که کسی که یه مایه ای دارد مردد بین الماء و ما بین الماء و غیر الماء، این و آب دیگری ندارد، اگر اصلی گفت که بر این مکلف وضو واجب نیست، قهرن چی می شود؟ متعیم می شود تیمم باید بکند. مدعا این است که در ما نحنفی اصلی هست که می گوید بر این شخص این زوری که فرض شده است یه مایه بیشتر ندارد، یه مایه مردد، وضو برش واجب نیست. اون اصلی چیه؟ گفتیم اگر سابقاً فاقد الماء بود قبل از اینکه این مایه را پیدا بکند، بعد این مایه را پیدا کرد، خب استصحاب میگوید تو یه وقتی فاقد الماء بودی، توجه کردید، الان هم فاقد الماء هستی، توجه کردید، سابقا وضو بر تو واجب نبود، الان هم واجب نیست، وضو به تیمم ثابت میشه، موضوعش دیگر. اگر استصحاب عدم ازلی را حجت دونستیم، یه وقتی مایه آب نبود، اون وقتی هم که نبود، توجه کردید، الان کماکان باز اثبات میکند که وضو بر تو واجب نیست، چون که این آب نیست، موضوع جواز الوضو بود آب است، این آب را نفی کردین استصحاب. پس علا حاضل اساس اگر استصحاب دم ازلی حجت نشد، مکلف سابقن هم فرض بفرمایید فاقد الماء نبود، از اول مایه را با خودش داشت، باز استصحاب میگه به تو وضو واجب نیست. چرا؟ درست توجه کنید، این نکته اش را می سرامی که استصحاب واجب نیست، برای آنکه در ما نحنفی ما بله دو تا اصل میتوانیم جاری بکنیم. هر دو نفی میکند وجوب الوضوء را. یکی از آن اصلها فرض بفرمایید استصحاب بقاء حدث است بعد غسل الاعضاء به غسل الوضوء با این مایه. ما شک می کنیم بر اینکه الان اگر اعضایمون را به غسل وضوء با این مایه شستیم حدث مرتفع می شود یا مرتفع نمی شود. استصحاب می گوید نه حدث مرتفع نمی شود. پس ما اون وضوعی که رافع حدث است استصحاب میگوید اون وضوع نمیتوانی موجود بکنید. قبل از اینکه توجه کردید غسل بکنیم اعضا را با این وضوع موجود نبود. بعد از استعمال هم وضوع موجود نمیشود. پس من متمکن نیستم از وضوع تام و این موضوع وضوء تیمم است. و این استصحاب هم عیبی ندارد در امور استقبالیه جاری است. در بحث استصحاب مقرر است الان ولو وضوء نگرفتم استصحاب میکنم. میگم اگر وضوء گرفتم چون زمان بعد از وضوء است نمیدانم این حدث فعلیم در آن زمان میماند یا نه، استصحاب میگوید میماند. خب اگر این استصحاب را قبول کردید، بله بله میخواستم خودم بگویم ولیکن شما جلوتر دویدید و این حرف توهم است. اگر من استصحاب تیمم گرفتم دیگر بعد استصحاب حدث ساری نیست که تیمم باز حدثم باقی است. چرا؟ چون که این استصحاب بقاء حدث بعد الوضوء گفت تیمم به تو واجب است. معنای ایجاب صلات مع تیمم این است که تیمم تو شرط صلاتت است، یعنی طهارتته. طهارت تیممته که حدث باقی نیست، یعنی طهارت صلاتی حاصل شده است. خود استصحاب بقاء حدث بعد الوضوء میگوید برای این که بر تو صلات معلی تیمم واجب است، معنای وجوب صلات معلی تیمم یعنی طهارت صلات تو تیمم است. این معنای این است که دیگر حدث در اونجا باقی نیست. پس علا حاضر اساس هم میتوانیم ما استصحاب بقاء حدث بعد توضع را بگیریم و معارضه هم ما استصحاب حدث بعد تیمم ندارد، چون استصحاب جاری نیست. توجه کردید؟ چون که اثبات صحت وضوء را که نمی کند و اصل مثبت است که وضوء با این صحیح است. این و اما خودش که حدث هست، نه حدث قطعا مرتفع است، یعنی به حکم ظاهری ها. چون که عرض می کنم برای این که وقتی که استصحاب حدث جاری شد بعد از توضع، بعد از توضع جاری شد، میگه صلات مع تیمم به تو واجب است. این استصحاب میگه چون چیز اینجور استفاده کردیم که من وجب علیه الصلات ولم یجب علیه الوضوء و الغسل، توجه کردید؟ فلیتمم لصلات، صلات مع تیمم واجب است. فلیصلی مع تیمم معناش اینه، یعنی تیممش طهارتشه. ما که میگیم تیمم طهارت است رافع حدثه، چون که شارع امر کرده است به صلات مع تیمم، از این امر به صلات تیمم انتزاع می شود رافعیت الحدث. وقتی که ثابت شارع امر کرده است به صلات مع تیمم، از این انتزاع می شود که تیمم رافع حدث است. معارضه با هم دیگر ندارد. اگر این استصحاب را قبول کردید، خوب، خیلی خوب قبول کردید، خوب جاش هم هست قبول بکنید. چون نیست آقا اول زمانی نیست، این را در کفایه مرحوم آخوند کرات گفته است. این اول رتبی است، یعنی در شمول دلیل به این مانع می شود از این جزوش به او شامل بشود. چه جوری که فرض کنید شما اگر دست نجستون را با آبی شستید که سابقا آب پاک بود ولی که موقع شستن نمی دونید پاک است یا نه، ما که میگیم استصحاب در طهارت در ما استصحاب طهارت میشود و اثبات میشود که دست پاک شده، دیگر نوبت به استصحاب نجاست استصحاب نجاست ید نمیرسد. نه اینکه این اول زمانی است، یعنی دلیل لا تنگز متعارضه این است که شمولش به هر دوتا علا حد انسواست، اینجا تعارض ندارند چون که به او شامل می شود و مجالی برای این نمی گذارد. اینجا هم همین زور است، لا تنگز وقتی که استصحاب بقا حدث را بعد توزع شامل شد، دیگر مجالی برای استصحاب در نهایه بقا حدث بعد تعمم نمیشه، چون اثبات میشه و که تعمم رافع حدث است. پس علا حاضل اساس در ما نحنفی اگر این استصحاب را قبول شدید، قبول هم بشه و استصحاب اشکالی ندارد، توضیحش را انشاءالله خواهیم گفت، اینجور استصحاب اشکالی ندارد. اگر کسی گفت من اینجور استصحاب را نمیفهمم، این استصحاب استصحاب زیر لحافی است، توجه کردید این از لا تنگز این استفاده نمی شود، خب می گوییم رفعن متمال آیلمون که در او چه اشکال نداری. من نمی دانم که صلات معل وضو بر من واجب است یا نه، رفعن متمال آیلمون می گه واجب نیست. این موضوع وضو به صلات معل تیمم را اثبات می کند، چون که استفاده کردیم از دلیل موضوع وضو به صلات معل تیمم عدم وضو به صلات معل وضو است. صلات معل وضو که واجب نشد، صلات معل تیمم واجب می شود. اینه دیگه، خب برایت که دیگه جای زیل حافنه نمی خواهد رفعن امت مالا علمون جاری می شود در وضو به صلات معل وضو و اثبات می شود که صلات معل تیمم لازم است. بله این حرف درست نیست، ما گفتیم رفعن امت مالا علمون همین زور از همه جا شامل می شود که فقط معارضه از کار می افتد یا اصل موضوعی، نه در ما نحنفی اصل موضوعی است نه هم معارضه است، هیچ کدام در اینها جاری نیست. پس بدون جهت در ما نحنفی هیچه هست اثبات می شود، توجه کردید؟ بلی اثبات می شود. ما که استصحاب را گفتیم به جهت همین بود که شبهه قاعده اشتغال در نیاد، شک در قدرت مورد قاعده اشتغال است. نه، این خود استصحاب خودش اثبات می کند که صلات معل تیمم واجب است. اگر او را هم اشکال کردید رو مسلک نارف امت مال علم محصوری ندارد و اینجور اجماعی باشد که شک در قدرت مورد احتیاط است، اینجور نیست، مگر در جایی که قدرت حالت سابقه داشته باشد استصحاب بقاش بشود، چون جا براعت مجرا ندارد، قدرت احراز شده است موضوع تکلیف، چون موارد شکی در قدرت هم غالبا از این قبیل است، یا امر دیگری اماره‌ای بوده باشد بر قدرت، یا از حالت البراعت متعارض بشود، و اما در جایی که هیچ کدام از اینها نیست دلیل براعت جاری می شود. گذشتیم این مسئله را، نتیجه این شد که در جایی که مکلف مایه ای دارد مردد ما بین المایه و غیر الما، امرش منحصر است که با او وضو واجب بشود یا تیمم بکند، یک فی تیمم، فقط اولا این است که وضو بگیرد چمان که در عروه فرموده، لعل والله العالم صاحب عروه هم که استصحاب را در اعدام ازلی حجت نمی داند و در ما نحنفی هم فرقی نگذاشته است که مکلف اول واجد الماء بود، توجه کردید، بعد آبهاش تمام شد این آب را پیدا کرد، فقط این مایه را پیدا کرد، یا از اول فاقد الماء بود فقط این آب را با خودش داشت، علل اطلاق فرموده است که یتیمم للصلات، یکفی التیمم للصلات، و این کان الاحتیاط اولاس مطلقا فتوا داده است بر اینکه وظیفه عبارت از این است که تیمم بکند، توجه کردید نظرش به این مازکرناست. خب از اینجا معلوم شد بر شما یه نکته، اون نکته عبارت از این است هر وقت این اصل حاکم از کار افتاد، این را داشته باشید ها، چون که بعد یه مسئله خامسه ای داریم که آنجا غفلت شده است از این نکته. هر وقت این اصل از کار افتاد، اصل حاکم باید جمع بین الوضوء و تیمم بکنند. مثل چه؟ مثل این که فرض بفرمایید توجه کردید این سابگنی که هست، سابگنی که هست قدرت بر آب داشت، وضوء و صلات برش واجب بود، اون وقتی که وقت داخل شده بود آب داشت، منتها اتفاقا اون آبها ریخته شد، فقط یه مایه ماند که با اونها بود که مردد از بین المضاف و الماء. اونهایی که ماء قطعی بودند اونها همهشون ریخته شدند، توجه کردید، ولیکن فقط این ماند. در ما نحنفی اگر استصحاب کردیم که این مکلف واجد الماست، که گفتیم استصحاب در قسم ثالث از کلی معتبر است، قسم ثالث می شود دیگر، چون که اون آبهای قبلی که افتاده است این را هم که نمی دانیم آب است یا نه. گفتیم اگر استصحاب در قسم ثالث از کلی معتبر است، استصحاب وجدان الما می شود در ما نحنفی. اینجا باید جمع کند ما بین این وضوع، توجه کردید، به این مایه و تیمم. نمیتواند اجتفا به تیمم بکند چون که موضوع وضوع به تیمم احراز نشد. استصحاب وجدان الماء اگر صحت وضوع را هم اثبات نکند، که بعد مسئلهش خواهد آمد ها، اثبات نمی کند که تیمم واجب است، موضوع وضوع به تیمم را اثبات نمی شود. بدون زد باید جمع کند ما بین چه چیز؟ ما بین وضو گرفتن به این و ما بین تیمم. قاعدهش این است در دو فعلی که هر کدام وضوبش محتمل است، ولیکن وضوب احدهما طولی است، در این موارد اگر اصلی وضوب فعل اول را نفی کرد، وضوع به فعل ثانی ثابت می شود و علم اجمالی منحل می شود. و هرگاه اصل نافی نتوانست وضوع به فعل اول را نفی کند. این مثال را که اخیرم گفتم این برای اینه، ولیکن این مثال مثال درستی نیست، چون که استصحاب در قسم ثانی جاری نیست. مثال صحیحش خواهد آمد، نمی خواهم. گوش کنید، یا می قسم ثالث معناش اینه دیگر، قسم بلکه آقا کفایه که متنش دارد این را، که فرقی نیست در قسم ثالث اون فردی که محتمل الفردیه است از اول بوده باشد یا هین ارتفاع فرد اولی موجود بوده باشد، تصریح دارد. یادتان افتاد شیخنا؟ مثل اینکه یاد افتاد ها؟ در قسم ثالث فرق نمی کند که فرد محتمل اول باشد یا بعد بوده باشد. مثال صحیحش خواهد آمد، یه مثال صحیحی دارد که خواهد آمد و او را چون که خود صابر و عنوان کرده میذارم اونجا که مسئله خامسه است. ولیکن در ما نحنفی همین زور است که استصحاب اگر اصل نافی در اولی جاری نشد، اون وقت واجب می شود به مقتضی علم اجمالی، چون که انحلال حکمی پیدا نکرد، وضوء ثانی ثابت نشد، جمع کند ما بینه ما. این حاصل حرف ما بود. بعد صاحب الور و قدس الله سره مسئله چارمی را عنوان می کند. اون مسئله چارمی این است که مکلف یه مایه ای دارد، اون مایه مردد است ما بین این که مایه نجس بوده باشد یا مضاف بوده باشد، یعنی مضاف طاهر ها. این مایه معلوم است که یا نجس است یا مضاف طاهر است. ایشان می فرماید که وضو گرفتن با این آب دیگر جایز نیست، دیگر با این آب. چرا؟ چون قطع داریم، علم تفصیلی داریم که این وضو تجیز است، این وضو باطل است. چون اگر مضاف است وضو باطل است، آب نجس است وضو باطل است، غسل باطل است. بدون جد این وضو باطل است، اشکالی ندارد. ولیکن شرب این ما استعمالش در اصل شرب عیبی ندارد. چرا؟ چون که اصالت طاهره جاری می شود. خب مضاف طاهر را که می شود خورد؟ آب اگر نجس باشد نمی شود خورد. بدون جد بله و کل شیء طاهر میگد که این چه چیز است، کل شیء طاهر میگوید که طاهر است. بله، یعنی که در ما نهنفی علم اجمالی منحل است به علم تفصیلی که وجود زایز نیست، خسل با این زایز نیست تفصیلا، و اما نسبت به حرمت و شرب شک بدویست که نمیدانیم حرام است یا نه، کل شیء حلال الما کله تا، بله کل شیء طاهر نه الما ها اشتباه شد، کل شیء طاهر یا کل شیء حلال میجد نوشیزان بکن اشکالی ندارد. بله این واضح است این قسمتش. بعد یک قسمت دیگر را میگوید که امر مای مردد است ما بین المضاف و الغصب، که آب یا مضاف است یا غصب است. درست توجه کنید ها، ببین صابر و چه میگوید، چقدر دقت دارد، خدا رحمتش کند. میفرماید و کذا ازا دار امر المایه ما بین این که مضاف باشد یا غصب بوده باشد، اینجا هم وضو نمیشود گرفت قطعا، چون جگر مضاف باشد که نمیشود وضو گرفت. توجه کردید؟ غصب بوده باشد هم باز نمیشود وضو گرفت. توجه کردید؟ در این صورت ها که امر دایر است ما بین المضاف و الغصب، اینجا میگه که علم تفصیلی از جنمیشه وضو گرفت. و اما نسبت به شرب عیب ندارد، چون غصبیتش را که من که نمیدانم، کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام، میگوید شربش عیب ندارد. اینم واضح است. بعد میرسد به مسئله دیگر. فرض دیگر این است که در اون فرض این سابقین مضاف را عدل نجاست قرار داد، مضاف را عدل غصب قرار داد. فرمود اما اگر مایه ای باشد مردد ما بین النجس و الغصب، قطعا آب است، آب بودن شکی نداره در این فرض، ولیکن امر دایر است که آب نجس بوده باشد یا آب غصبی بوده باشد، قطعا این آب توجه کردید در او یه خصوصیتی هست، مای مطلق است، یا غصبی است و یا اینکه نجس است. ایشان می فرماید اینجا این آب را نمی شود خورد دیگر، اونها را می شود خورد، اون دو فرض سابق را، این را نمی شود خورد. چرا؟ چون که قطعا شربش حرام است، نجس است حرام است، غصب است حرام است، تصرف در مال غیر است، علم تفصیلی به حرمت شرب داری. ولیکن می فرماید که اقوا این است که وضوع به ما، توجه کردید، جایز نیست. اقوا این است وضوع به مایی که یا غصب است یا نجس، اقوا این است جایز نیست. و اون و قولی که در مسئله هست که وضوع جایز است، این قول قول ضعیفی هست. اقوا این است که وضو جایز نیست و این قولی، بله ول قول بهی می شود اقوا دیگر، ول قول بهی چون قائل دارد می شود اقوا، بله در مقابل قول بوده باشد این می شود اقوا، می شود اقوا این است که این وضو به این جایز نیست، اون قولی که در مقابل این غیر قول اقواس اون می شود ضعیف. یعنی اقوا این یک نکته را در اون چیز کتب فکری همین زور است دیگر، افعل تفصیل در فتاوا اشاره به اختلاف در مسئله است، نه اینکه اون هم قوت دارد این قوتش بیشتر است. اقوایی که فقیه تعبیر در مسائل می کند، این اگر گفت الظاهر معناش این است که مسلم است، الا از هر گفت معناش این است که مسئله اختلافی است. سابقا همیشه قوی، سابقا تعبیر به اقوا و قوی می کردن، قویون گفت معناش این است که تمام است، کندم تسالم این علیه هست، اقوا گفت یعنی مسئله محل خلاف است. قابل این قولی هست که قول این است، قائل هم دارد بعض از عازم هم، بله مثل شیخ محمد طاهای معروف خدا رحمتش کند، ملتزم بود بر این چه نه وضو گرفتن با این آب اشکالی ندارد، که امرش مردد است ما بین الوضوء ما بین القصب و النجاسه. این قول چرا آمده است که گفتند بعضی ها وضوء با این آب زایز است؟ درست توجه کنید، این حرف مبتنی است بر یه مسئله ای که در باب اجتماع امر و نهی گفته شده است. در باب اجتماع امر و نهی مشهور اینجور گفتند اگر ما در ماده اجتماع عنوان مأمور به با عنوان مریه یونن توجه کردید که بر وضوء به آبی هم عنوان وضوء منطبق است که غسل الوجه و الیدین است و مسح الرأس و الرجلین است و هم عنوان غسل منطبق است، اینجور گفتن این حضرات اگر مکلف در این موارد از غسل معذور بشود، ولو غسل واقعی است، آب در واقع غسل واقعی است، یعنی مال الغیر است و صاحبش راضی نیست، مراد از غسل واقعی اینه، مالک دارد و مالکش راضی نیست، این معنای غسل است و این هم عمال را ید گذاشته تصرف می کند. در این موارد اگر مکلف معذور بوده باشد، این وضوعی که با آب غسلی می گیرد صحیح است. چرا صحیح است؟ چون که اینها گفتن که این مجمع، اینجور گفتن دیگر مرحوم صاحب کفایم دارد، این مجمع ملاک وجوب را دارد، ملاک وجوب الوضوء را، منتها چون که در ما نحنفی ملاک حرمت را هم دارد و ملاک حرمت که ان اقواست، نمی تواند دیگر این متعلق وجوب بشود، چون که سماغنده که ممکن نیست، تقدیم جانب نهی را هم کردیم می شود منهی و نه. بدون زد اگر مکلف این را با التفات با تنجز حرمت بیاورد ولو مصلحت ملزمه دارد، چون که مبغوزم واقع می شود صحیح نیست، عبادت باطل می شود، و اما اگر معذور بوده باشد از اون حرمت، اتیانش مبغوز نیست، چون که نمی داند معذور است از او، بدون جد ملاک ملزم معمور به را هم که دارد می شود صحیح. این را در باب اجتماع نهی مشهور گفتند که در مجمع که اگر ما امتناعی شدیم و جانب نهی را مقدم کردیم، هر وقت این حرمت در مجمع از تنجز افتاد و منجز نشد، اون مجمع عبادتن صحیح می شود. مرحوم آخوند در کفایه یه تنبیهی به اثبات این مطلب قرار داده که در بحث اصول ذکر شده است. این کبرا را به ما نحنفی تطبیق کردن که مایه‌ای هست یا نجس یا غصب. گفتن در ما نحنفی اگر این غصب بوده باشد، غصبیتش منجز نیست. چرا؟ چون که این غصب را نه تفصیلا می داند مکلف، نه اجمالا می داند. معنای اجمال این است که انسان چیزی را اجمالا بداند، معناش این است که یه صوبی هست یک آبی هست، من میدانم یا این صوب مالکی دارد که راضی نیست من در این صوب تصرف کنم، یا این آب مال غیری است که راضی نیست من در او تصرف کنم، اینجا من نمیتوانم نه در این صوب نماز بخوانم نه از اون آب وضو بگیرم. چرا؟ چون غصب را من ولو تفصیلا نمیدانم کدام یکی از اینها غصب است، ولیکن علمی اجمالی به غصب دارم، یعنی جامع ما بین الامرین چون جامع هم غصب است، او را من میدانم، جامع ما بین الامرین چون جامع هم غصب است میدانم. در ما نحنفی اینها گفتن که مکلف در ما نحنفی غصبیت این آب را نه تفصیلا می داند نه اجمالا می داند، چون که جامع ما بین الغصب و نجاسه غصبی نیست. اون وقتی علم اجمالی به غصب می شود که جامع عنوان غصبی را داشته باشد، است اونجایی که گفتم که اون عنوان احد ما را که می داند،
در ما نحوی غصب نه معلوم است تفصیلا نه معلوم است اجمالا، چون که نه معلوم است اجمالا نه معلوم است تفصیلا حرمت غصب براش منجز نیست. اگر این مایه غصب بوده باشد حرمتش تنجزی ندارد، چون که تنجزی ندارد از وقتی که حرمت از تنجز افتاد ماک مشکوک و نجاسه می شود، شک پیدا می کنیم که این آب پاک است یا نه، کل شیء طاهر می که پاک است. اصالت طاهره در آب جاری می شود، وقتی که اصالت طاهره در آب جاری شد معارض هم ندارد. توجه کردید؟ برای اینکه در ما نحنفی هیچ هست، در ما نحنفی غصب معلوم نیست، لا تفصیلا ولا اجمالا، شک داریم که این آب پاک است یا پاک نیست، اصالت طاهره میگوید که پاک است، بدون زد اگر وضو گرفت عیبی ندارد. وضو گرفت عیبی ندارد، وضو گرفت در ما نحنفی عیبی ندارد. از اینجا معلوم شد فرق ما بین مسئلتنا و ما بین جایی که نمیدانم مضاف است یا غصب. اونجا چه گفت سید؟ فرمود ویزو نمیشه گرفت. اونجا هم حرمت غصب منجز نیست، ولیکن اصل جاری در ما عدم جواز الویزو است، چون که احتمال مضاف میدیم، شک میکنیم که ویزو گرفتن با این مایه ویزو به ما هست یا نه، استصاب میکنه ویزو نیست، بدون جهت اونجا نمیشه ویزو گرفت. در جایی که امر دایر بشود که آب مضاف است یا غصب، ولیکن در ما نحنفی چون که آبیت محرز است که این ما است، امر دایر است که آب نجس بوده باشد یا آب غصبی بوده باشد، حرمت غصب وقتی که منجز نشد تنجزی پیدا نکرد، این را اصالت طاهره جاری می شود در آب. توجه کردید؟ وقتی که اصالت طاهره در آب جاری شد حکم می شود بر این که وضو گرفتن با این وضو به ماء طاهر است، وضو گرفتن به آب وجدانن. و شارع هم گفت که اون وضو آبش پاکه، خب فثبت مطلب تمام شد که وضو گرفتن با آب طاهر. اون کسی که فتوا داده است به صحت وضو یا میل کرده است که در این فرض وضو واجب است، این فرض ثالث را فقط گفته است که در عبارت عروه است، اما در فرض ثانی اون وضو گرفتن جایز نیست، محکوم به صحت نیست، اون وضو اون وجهی ندارد. اینجا چون که آب بودنش محرز است، اصل اولی هم در آب طهارت است، الماء کله طاهر، الاشیاء کلها طاهرون حتی تعلم نجاستها، بدون جهت در ما نحنفی حرمت الغصب که منجز نشد. توجه کردید؟ در ما نحنفی اصالت طاهره در آب جاری می شود. این دلیل اون قول است و فرق ما بین فرض ثانی و فرض ثالث اینه. منتا این را مرحوم سید قبول ندارد. توجه کردی؟ کسی که این را قبول نداشته باشد دو حرف میتواند بگوید. درست توجه کنید؟ یه حرف حرفیست که ما در باب اجتماع النهی گفتیم، خلافا للمشهور گفتیم. چی گفته است که انسان اگر مجمع را اتیان بکند جهلن، در جایی که حرمت را مقدم کرده ایم ها و خطاب وجوب را قید زده ایم، کسی اگر این مجمع را بیاورد در حال الجهل، این عبادتاً صحیح می شود. این را اصلا ما قبول نداریم. چرا؟ چون که اینجور گفتیم، اون زجر یادتون باشد، اونهایی که بودن گفتیم تارتاً جهل به معنا غفلت و نسیان است، که انسان غافل بلی مرس، اصلا احتمال غصبیت نمیدد در این آب. اگر با این آب و فی علم الله هم مال غیر است، راضی نیست کسی در او دست بزند، او با این آب اگر وضو بگیرم، بله وضوم صحیح است، درست استین. چرا؟ چون که در ما نحنفی این اصلا حرمت ندارد، حرمت در صورت غفلت نیست. رفع عن امتی الخطا و نسیان رفع واقعی است. این وضو با آب غیر را که میگیرد یا میخورد آب غیر را که صاحبش هم راضی نیست، حلال واقعی را مرتکب میشود. مراد از حلال یعنی عدم حرام واقعی، اصلا حرمتی ندارد. در این صورت این مجمع حرمت ندارد در صورت غفلت و نسیان. اطلاق خطاب الامر میگیرد این را، اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، حتی غسل به این را هم میگیرد. ترخیص در تطبیق دارد، اون اطلاق مأمور به اینجا را میگیرد و هیچ شبهه‌ای هم ندارد. بدون جهد اگر نسیانم و غفلتن، اگر وضو به آب غصبی گرفت، وضو صحیح است. غسل کرد غفلتن و نسیانن، ولیکن خود غاصب نباشد، ها ناسی، ناسی خود غاصب نباشد، چون که اگر خود ناسی خودش غاصب بوده باشد، یعنی ما را غصب کرده است و در یدش مستولی شده است، رفع عن امتی زاره نمی گیرد، سرا نمی گیرد، خلاف امتنان است. از یک گردن سرکشی که اسیان کرده است و طغیان کرده است، مال مردم را ید گذاشته است، رفع او را بر نمی دارد. بدون جهت در رساله ها می گویند که وضو در صورت نسیان غصب صحیح است، در صورتی که ناسی غاصب نبوده باشد. این سر این تقلید هم گفتم براتون. پس علا حاضل اساس، اگر ناسی باشد یا بله فرض کنید غافل بالمره بوده باشد، وضو صحیح است. و اما اگر شک بوده باشد که نمیداند این آب مال غصبی است، صاحبش راضی نیست یا نه، وضو گرفت که انشاءالله غصبی نیست، بعد معلوم شد که نه، صاحبش آمد گفت این مال من بود، توجه کردید و فهمیدم هم راست میگوید، ها علامتاش را گفت، فهمیدم مالو بود، این وضوش گفتم باطل است. ما اینجور گفتیم، گفتیم چی گفت؟ اگر وضو حرمت واقعی داشته باشد ولو بر من منجز نیست، معذور بودم هینن ارتقاب، وضو صحیح بشود. چرا؟ چون که اگر یادتون باشد گفتیم حرمت به وجود الواقعی منافات با خطاب اطلاق خطاب امر دارد. حرمت واقعی با اون اطلاق خطاب امر منافات دارد، نه حرمت منجز تنافی دارد. اصل نمی شود بنا ان علل امتناع، مسلک امتناعی حرمت نمی تواند با اون امر جمع بشود به وجود الواقعی، ولو حرمت وجود واقعی داشته باشد. بدون جد شارع باید یا از امر رفیت کند یا از نهی. از نهی که نکرده، تقدیم خطاب نهی را کردی، پس خطاب امر قید خورده است. این وضو مأمور به است دلیل ندارد. بدون جد نه، نمیدانیم مأمور به بودنش را، مستاق بودن بر مأمور بهش را میدانیم، نه ملاک میدانیم، چون که ملاک هم راه کشفش امر است، اطلاق ترخیص به تطبیق است، وضوش باطله. خب اینجا ما میگوییم که خب اگر نجس بوده باشد این آب، چه امر به وضوش نیست، آب نجس نمیشه وضو کرد. اگر غصب بوده باشد باز نمیشود وضو گرفت. چرا؟ چون که خطاب امر به وضو را تقیید کرده. ما علم داریم بنابر مسلکنا خطاب امر به وضو قید دارد در ما نحنفی، این فرد از تحت اون خطاب خارج شده، منتها یا اونی که خطاب امر را تقیید کرده ادله نجاست ما قلیل است که یهرک هما و یتیمم، که بریز آب نجس، لا تتوزع منه ولا تشرب، آب نجس اینجور بود دیگر، یا او تق مقیدش اوست یا مقیدش کتاب لا تقصب است، یکی از این هاست دیگر. پس بیما این که ما میدانیم کتاب امر به وضو مقید دارد، بدون جد این وضو از تحت کتاب امر خارج شده، صحیح است، دلیل ندارد. توجه کردی؟ و علا کل تقدیرین حرمتش هم منجز است. اینجور نیست که اگر غصب باشد حرمتش منجز نبوده باشد. چرا؟ چون که اگر نجس باشد شربش حرام است، غصبش هم باشد شربش حرام است. من حرمت را می دانم، حرمت معلوم تفصیلی است، بدون جهت علم تفصیلی حجیت ذاتیه دارد، هیچ قابل تصرف نیست، نمی شود خورد و نمی شود. و اما اگر کسی اونجا مسلک مشهور را گرفت، گفت نه حرمت واقعی منافات ندارد واقعا، بناهم بر این مسلک باز ما نهنفی سورای اون کبرانیست، انشاءالله فردا دسته ها آیستان.